لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
آتش، این بار به چیز سختی زدم. پشت صندلی جنبان سیاهی را زدم، یکی شبیه صندلی جنبان دالی شیلر. گلولم به سمت درونی تکیگاه صندلی خورد و از پی آن صندلی بیدرنگ شروع کرد تون تون جنبیدن، چنان تند و با چنان شوری که هر کس وارد اتاق می شد از این معجزه دوگانه شاخ در می آورد. صندلی خود به خود و با وحشت می جنبید و صندلی دستدار که هدف بنفش من توی آن بود خالی از هر جنبنده‌ای بود. او هم در حالی که انگشتانش را در هوا تکان می داد و تند کپلش را می جنباند مثل باد به اتاق موسیقی وارد شد و ثانیه‌ای بعد من و او از دو سوی دری که کلیدش از چشمم افتاده بود تقلا می کردیم و نفس نفس می زدیم. دوباره بردم و در لحظه ناگهانی بعدی کلر پیشبینی نشدنی نشست پشت پیانو و ترکیبی از چند قطعه خشن و بسیار آشفته را نواخت. آرواره پایینیش می لرزید. دست های از هم گشودش پرتنش روی کلیتا شیرجه می رفت و پره های دماغش نفسی را که هنگام درگیری من حبس شده بود با صدا بیرون می داد. هنوز داشت آن آوازهای ناخوشایند را می خواند و بیهوده می کوشید با پایش نوعی جعبه دریا نوردی نزدیک پیانو را باز کند. گلوله بعدیم از کنارش گذشت. از روی صندلیش بلند و بلندتر شد. مثل نیجینسکی پیر، موسفید دیوانه، مثل آب فشان اولد فیت فول، مثل یکی از کابوس های قدیمیم به سوی بلندای نامعمول یا چنین چیزی بلند شد و کوشید نفس بکشد. هنوز داشت از آن موسیقی پر سر و صدای سیاه می لرزید. سرش را به پشت برد تا زوزه بکشد. دستش را به پیشانیش فشار داد و با دست دیگر محکم به زیر بغلش چسبید. گویی زنبوری آنجا را نیش زده باشد. روی پاشنه‌هایش پایین آمد و پایین آمد و دوباره مرد ربد و شامر پوشیده‌ای طبیعی شد و به سمت پذیرایی دوید. متوجه شدم من هم مثل کانگرو با پرش‌های دوتایی و ستایی از پی او می‌دوم و پس از جهشی دوگانه روی پاهای صافم راست می‌ایستم. سپس با جهشی مثل پرش‌های خمش‌ناپذیر رقصنده‌های باله میان او و در ورودی می‌پرم تا جلوی او را بگیرم، چون می دانم در ورودی درست بسته نشده. ناگهان متیند و تا اندازه ترش رو از پله های پهن به سمت بالا رفت. من هم موقعیتم را تغییر دادم ولی دنبال او به سمت بالای خانه نرفتم، بلکه سه یا چهار بار پی در پی شلیک کردم و در هر آتش او را زخمی کردم. هر بار که این کار وحشتناک را با او کردم صورتش مثل صورت مضحک دلغک ها به هم می پیچید، مثل این که داشت دردش را بزرگ نمایی می کرد. کمی سرعتش را کم کرد. چشمهای نیم بستش را چرخاند و آه زنانه ای گفت. هر بار که گلوله به او میخورد چنان به خود میلرزید که گویی داشتم قلقلکش میدادم و با هر گلوله کند سر به هوا و بیپروایم همزمان با به خود پیچیدنهای وحشتناک لرزشها نیشخندها با لهجه تقلیدی بریتانیاییش زیر لب و به طرزی عجیب و بریده بریده و حتی با لحنی مهربان می گفت آه درد دارد آقا، بس کن بس کن، آه بدجوری درد می آورد آقای عزیزم، خواهش می کنم دست بردار، آه خیلی درد دارد، خیلی درد دارد واقعا، خدا این دیگر خیلی نفرت انگیز است، راستی راستی نباید. وقتی به پاگرد رسید صدایش کش آمد، اما به رغم همه سرب‌هایی که در بدن باد کرده این بیچاره جا می دادم همچنان پیوسته بالا می رفت. اینجا بود که با بیم و نگرانی فهمیدم دارم رمق تازه و انرژی به او می دهم و تا کشتنش بسیار فاصله دارم. گویی گلوله ها کپسول هایی بودند که در آنها اکسیر مستی‌آور قوی می‌رقصید. با دست‌های سیاه و خونی دوباره این چیز را پر کردم. من به چیزی دست زده بودم که او با خون غلیظش به آن دست زده بود. سپس بالای پله‌ها به او پیوستم. کلیدها مثل سکه های طلا در جیبم جرنگ جرنگ می کرد. کشان کشان از اتاقی به اتاق دیگر می رفت و معجزه‌وار خون از او می ریخت. می کوشید پنجره بازی را پیدا کند. سرش را تکان می داد و هنوز سعی می کرد مرا راضی کند او را نکشم. سرش را نشانه گرفتم. خون شاهانه بنفش رنگی از جایی که پیشتر گوشش بود بیرون ریخت. در همین حال به اتاق خواب بزرگ خانه پناه برد. سرفه می کرد، تف می کرد و می گفت برو بیرون، از اینجا برو بیرون بیرون. و در کابوسی از شگفتی دیدم که غرق خون است. با این همه به تخت خوابش رفت و خودش را با پتو و ملافه‌های آشفته تخت پوشاند. از روی پتو از نزدیک به او گلوله دیگر شلیک کردم. در این لحظه به پشت دراز کشید و حباب بزرگ صورتی رنگی به نشانه جوانی روی لبهایش شکل گرفت و به اندازه بادکنکی بزرگ شد و ترکید. شاید برای یکی دو ثانیه‌ای ارتباطم را با واقعیت از دست دادم. آه نه، نمیگویم از خود بی خود شده بودم و این چیزهایی که مجرمهای معمول شما میگویند. به عکس، دلم میخواهد روی این واقعیت تأکید کنم که من مسئول هر قطره ریخته شده خون حبابیش بودم. اما نوعی تغییر لحظه ای رخ داد. گویی در اتاق زناشویم بودم و شارلوت روی تخت خواب بیمار بود. کولتی بسیار بیمار بود. به جای هفت تیر یکی از دمپایی هایش را در دست داشتم و روی هفت تیر نشسته بودم. سپس کمی روی صندلی کنار تخت خواب جا به جا شدم و راحت تر نشستم. به ساعت مچیم نگاه کردم. شیشه ساعت افتاده بود ولی تیک تاک می کرد. این وضع اندوه بار بیش از یک ساعت طول کشید. سرانجام خاموش شد. حالا نه تنها به احساس رهایی نرسیدم که باری سنگینتر از باری که امید رهایی از آن را داشتم بر من، روی من و با من بود. نمی توانستم خودم را راضی کنم و به او دست بزنم و ببینم آیا واقعا مرده یا نه. وضع این گونه بود. یک چهارم صورتش رفته بود. دو مگس نگران از کشته شدن به احساس خوشبختی باور نکردنی رسیده بودند. دستهایم در وضعیت بهتری از دستهای او نبودند. توی دستشوی چسبیده به اتاق خواب آنها تا جایی که می شد دستهایم را شستم. حالا می توانستم بروم. وقتی به پاگرد رسیدم با شگفتی دریافتم صدای وزوز سرزندهی که آن را صدای زنگی در گوشم تلقی کرده بودم به واقع آمیزه ای از صداها و موسیقی رادیو بود که از اتاق پذیرایی می آمد. فهمیدم چند نفر بودند که تازه از راه رسیده بودند و با خوشحالی مشروبهای کولتی را می نوشیدند. مرد چاقی روی صندلی راحتی نشسته بود و دو دخترک زیبا و سفید با موهای سیاه بیشک خواهر بودند، بزرگ و کوچک، که این یکی می شود گفت بچه بود، کنار هم متین روی کاناپه نشسته بودند. آقای سرخ چهره‌ای با چشم‌های آبی یاقوتی داشت از آشپزخانه میخانه مانند دوتا گیلاس می آورد و دو یا سه زن در همان آشپزخانه گپ می زدند و توی لیوانها یخ می ریختند. جلوی در ایستادم و گفتم من همین الان کلر کولتی را کشتم. مرد سرخ چهره که داشت یکی از نوشیدنی ها را به دختر بزرگتر می داد گفت کار خوبی کردی. مرد چاق گفت یکی باید خیلی وقت پیشترها این کار را می کرد. مرد بوری که رنگ مویش رفته بود از پشت میز بار پرسید تونی این آقا چه می گوید؟ آقای سرخ چهره پاسخ داد می گوید کیو را کشته؟ مرد دیگری که خوب دیده نمی شد از گوشه‌ای که خم شده بود تا صفحه های موسیقی را وارسی کند گفت خب به نظرم ما همه باید یک روز این بلا را سرش بیاریم. تونی گفت به هر حال بهتره بیاد پایین. اگر می خواهیم به اون بازی بریم بیشتر از این نمی تونیم منتظرش بمونیم. مرد چاق گفت هی یکی به این مرد بیچاره یک گیلاس بده. زنی که شلوار راحتی پوشیده بود از دور آبجوی را نشانم داد و پرسید آبجو؟ فقط دو دختر روی کاناپه که هر دو سیاه پوشیده بودند و دختر کوچکتر با چیز سفیدی دور گردنش بازی می کرد. حرف نمی زدند، فقط لبخند می زدند. خیلی جوان، خیلی شهوانی. وقتی موسیقی لحظه ای قطع شد، ناگهان صدای از پله ها آمد. من و تونی از سالن بیرون پریدیم. با شگفتی دیدم که کوئلتی خودش را کشان کشان به پاگرد رسانده. ما می توانستیم او را ببینیم که تپ تپ خودش را بلند می کند و پرتاب می کند و سپس خاموش می شود. این بار برای همیشه. پشته‌ای بنفش. تونی با خنده‌ای گفت: زود باش کیو، فکر می کنم اون هنوز به سالن پذیرایی برگشت. بقیه جملش در سرصدای موسیقی گم شد. با خودم گفتم این نبوغ‌آمیزترین صحنه‌ای بود که کوئلتی برای من بازی کرد. با قلبی سنگین خانه را ترک کردم و از راهی که با پرتوهای خورشید خال خال شده بود به سوی ماشینم رفتم. در دو سوی خودروی من دو ماشین دیگر پارک شده بود و برای بیرون آمدن کمی اذیت شدم.